ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. تو مجله نیمه شب یک شنبه هفتم آذر ماه 95 برابر با 27 نوامبر سال 2016 میلادی خوش آمدید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله هم گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید. از جمله نگاهی خواهیم داشت به درگذشت فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا. قبل از شنیدن گزارش‌های این مجله ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مهتاب وحیدی راد.
با سلام. در پی حادثه مرگبار برخورد دو قطار در استان سمنان، محسن پور سید آقایی مدیرعامل راه آهن ایران روز شنبه از سمت خود استعفا کرد. محسن پور سید آقایی دلیل استعفای خود را عمل کردن به مسئولیت اجتماعی خود در قبال این حادثه عنوان کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، استعفای وی از سوی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی پذیرفته شده است. همزمان 20 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار استیضاح وزیر راه و شهرسازی در رابطه با این حادثه شدند. برخورد دو قطار در محور سمنان دامغان در روز جمعه 45 کشته و 103 زخمی بر جای گذاشت. علت این سانحه خطای انسانی اعلام شده است. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران از انتقال جسد 51 تن از کشته شدگان حادثه کربلا به ایران خبر داد و روز شنبه گفت با توجه به اینکه هویت این 51 پیکر به دلیل سوختگی قابل شناسایی نبود، هویت این افراد در پزشکی قانونی از طریق دی ان ای در حال شناسایی است. همزمان مسعود قادی پاشا مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران از پایان استخراج دی ان ای اجساد حادثه هله خبر داد و گفت که ادامه شناسایی اجساد پس از حضور خانواده‌ها و بستگان آنان تکمیل می‌شود. تعداد دقیق کشته شدگان ایرانی در انفجار روز پنجشنبه در نزدیکی کربلا هنوز اعلام نشده است. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حادثه را بر عهده گرفت. عالیه مطلب‌زاده فعال حقوق زنان روز شنبه در پی احضار به وزارت اطلاعات بازداشت شد. از اتهام و علت بازداشت او خبری در دست نیست. امیر سالار داوودی وکیل مدافع او در گفتگو با رادیو فردا با تایید این خبر گفت که ماموران امنیتی روز شنبه تلفنی با موکلش تماس گرفته و در رابطه با لوازم توقیف شده‌اش او را به وزارت اطلاعات احضار کرده بودند. وی در ادامه افزود که ماموران امنیتی حدود یک ماه پیش خانم مطلب‌زاده را مورد بازرویی قرار داده و برخی از لوازم شخصی او را نیز توقیف کرده بودند. عالیه مطلب‌زاده از اعضای کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز پیشتر نیز بارها احضار و بازداشت شده است. و غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور میگوید پرونده بابک زنجانی در این دیوان هنوز به صدور رأی منتهی نشده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران با انتشار این خبر برخی اخبار منتشر شده درباره رأی صادره در پرونده بابک زنجانی را تکذیب کرد. پیشتر خبرگزاری مهر به نقل از یک منبع آگاه در دیوان عالی کشور گزارش داده بود که حکم صادره از سوی دادگاه مبنی بر اعدام متهم ردیف اول در پرونده موسوم به فساد نفتی بابک زنجانی لغو شده است. با محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران از تمایل جمهوری اسلامی ایران به داشتن پایگاه دریایی در سواحل یمن و سوریه خبر داد. محمد باقری در حالی این سخنان را میگوید که برخی کشورهای منطقه ایران را به دخالت نظامی در ناآرامی‌های یمن و سوریه و نیز ایجاد بی‌ثباتی در منطقه متهم می‌کنند، اتهامی که مقام‌های ایران بارها آن را رد کردند. وحید،
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از مهتاب وحیدی راد شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا درگذشت.
میشه گفت یک تلفیق، یک حوزه از خاکستری این کارنامه، هم چیزای مثبت درش هست هم چیزای منفی.
مجلس عراق تصویب کرد گروه شبه نظامی شیعه حشد الشعبی بخشی از نیروی رسمی نظامی عراق می شوند.
آوردن و رسماً جزء قوای نظامی و عسکری عراق حساب کردن یک اشتباه است، هم تاکتیکی و هم راهبردی.
وزیر کشور ایران خواستار برخورد قوه قضاییه با ولنگاری مجازی شد.
چه
هیچ مقامی هر چقدر هم بلند مرتبه باشد نمیتواند بگوید فلان اعمال مردم جرمش.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا 10 سال پس از کنارگیری از قدرت درگذشت. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا در حالی شامگاه جمعه درگذشت که کوبا هنوز بر اساس روش وی اداره می شود. اصلاحاتی هم اگر رخ داده با اعمال نظر خود وی طی 10 سال اخیر صورت گرفته است. تلویزیون کوبا بامداد روز شنبه پیام راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا را که حاکی از خبر مرگ برادرش بود اینگونه پخش کرد.
Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para
ملت عزیز کوبا، مجبورم با اندوهی عمیق با آگاهی شما و دوستانمان در قاره آمریکا و سراسر جهان برسانم که فیدل کاسترو ریوز فرمانده و رهبر انقلاب کوبا ساعت 10:29 جمعه شب درگذشت.
کاسترو روز
راول کاسترو بیان که به علت مرگ برادرش اشاره کند افسود
پیکر وی سوزانده خواهد شد. طی نخستین ساعت روز شنبه 26 نوامبر هیئت برگزاری مراسم سوگواری جزئیات بیشتری در مورد نحوه انجام واپسین ادای احترام به بنیانگذار انقلاب کوبا را اعلام خواهد کرد، پیش به سوی پیروزی همیشگی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، هرچند از فیدل کاسترو به عنوان رهبری کاریزماتیک یا پرجذبه یاد می‌شد، ولی البته وی مخالفان بیشماری هم داشت. مخالفان آقای کاسترو وی را به دلیل نقض آزادی بیان به شدت مورد انتقاد قرار می‌دادند، موضوعی که به خوبی نشان می‌دهد چرا در طول 5 دهه بیش از 1 میلیون کوبایی وادار به ترک این کشور شدند. بسیاری از کوبایی‌هایی که مجبور به مهاجرت از کشورشان و سکنا گزیدن در آمریکا شده بودند نیز در این جرگه می‌گنجند، به طوری که فرزندان این افراد پس از چند نسل هنوز نفرت از وی را با خود دارند. بیشتر این افراد که در میامی واقع در جنوب شرقی ایالت فلوریدای آمریکا زندگی می‌کنند، به دنبال خبر مرگ فیدل کاسترو به خیابان‌ها آمدند و ابراز شادمانی کردند. فیدل کاسترو 10 سال پیش اعلام کرد که دیگر به قدرت باز نخواهد گشت و پس از نزدیک به 5 دهه به دلیل بیماری از رهبری کوبا کنارگیری و قدرت را به برادر خود راول کاسترو واگذار کرد. فیدل کاسترو اواخر سال 1956 با گروهی از انقلابیون که تعدادشان به 80 نفر می رسید به کوههای سیرا ماسترا رفت و جنگی چریکی را علیه رژیم فولخنسیو باتیستا سالدیوار آغاز کرد. 3 سال بعد در سال 1959 کاسترو با نیروهای خود پیروزمندانه وارد هاوانا شد. کاسترو سپس در رأس قدرت با ملی کردن شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی و اصلاحات ارضی به دلیل آنکه ایالات متحده آمریکا اقدام به محاصره اقتصادی کشورش کرده بود، آمریکا را در ردیف دشمنان کشور خود و در واقع به عنوان دشمن شماره 1 قلمداد کرد. در همین زمان بود که کوبا از حمایت همه جانبه اتحاد جماهیر شوروی برخوردار شد، به طوری که اوج این حمایت به بحران موشکی کوبا در سال 1962 معروف شد. در واقع اتحاد جماهیر شوروی با استقرار موشک‌های میانبرد اتمی در کوبا در حمایت از کاسترو تا آستانه جنگ اتمی با آمریکا پیش رفت. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد میراث فیدل کاسترو برای کوبا و تأثیراتی که وی بر جنبش‌های چپ در جهان گذاشت به رادیو فردا میگوید:
در کوبا آقای کاسترو بر بستر یک تمنا و اصلاح ایدئال‌های عمومی به قدرت رسید، اون هم به این اعتبار که به هر صورت کوبا به عنوان روسپیخانه و اصلاح محل مافیای آمریکا شناخته می‌شد. به قدرت رسیدن آقای کاسترو در وهله اول احیای اون غرور و حرمت ملی کوبایی‌ها بود، به همین اعتبارم خب ازش پشتیبانی کردند. ولی بعد مسائلی که پیش اومد، چپ پیشگرا شدن این جنبش، بیش از پیش چرخیدنش به طرف شوروی و مسائل مربوط به خصوص تحریم‌های آمریکا که میتونست مثلا یک روند دیگه‌ای به خودش بگیره، ضمن اینکه خب این کشور با توجه به چپگراییش در منطقه اصلا حیات خلوت آمریکا هم واقع بود، در کنار خود آمریکا، اونم در اوج جنگ سرد، همه این شرایط دست به دست هم داد که یک شرایط غیر متعارفی بر این جزیره حاکم بشه که رهبری کشور هم بیش از پیش با رادیکالیزمی که پیش برد خودش کمک کرد که انقلابی که میتونست به هر صورت در کنار تأمین رفاه و بهداشت به نوعی راجع به مسائل سیاسی، آزادی سیاسی هم یه مقدار متفاوت عمل بکنه، به جهتی منفی رفت. از این جهتش میشه گفت که در کنار دستاوردهای رژیم کاسترو برای مردم کوبا، از جمله همونطور که گفته شد احیای غرور ملیشون، از جمله مسئله بهداشت عمومی، اصطلاح درمان عمومی و آموزش عمومی که همچنان هم در کشورهای جهان سوم میشه گفت یه مقدار غیر متعارفه، در کنار این دستاوردها همونطور که گفته شد بسته بودن این نظام، اینی که این مردمی که این همه سواد دارن امکان خوندن نشریات، کتابهای متفاوت نداشتن، آزادی سیاسی وجود نداشت، اینها هم بخشی از اصطلاح این کارنامه آقای کاسترو است. ضمن اینی که خب همونطوری که برخی از جنبش‌های مشابه در آمریکای لاتین کمک کرده و اونها هم حداقل در زمینه آزادی سیاسی روش مشابهی رو پیش گرفتن که لزوما مثبت نبوده، ولی کاسترو در کنار اینها به جنبش‌های ضد نژادپرستی در آفریقای جنوبی و نامیبیا هم کمک‌های نسبتاً قابل اعتنایی کرده. میشه گفت یک تلفیق، یک حوزه از خاکستری این کارنامه، هم چیزای مثبت درش هست، هم چیزای منفی.
بعد از فروپاشی بلوک کشورهای سوسیالیستی در سال 1990، کوبا وارد یک بحران شدید اقتصادی شد، بحرانی که حکومت کاسترو را وادار به اصلاحات اقتصادی کرد و در سالهای بعدتر به دنبال روی کار آمدن راول کاسترو، کوبا حرکت به سوی اقتصاد بازار آزاد را شروع کرد. رابطه کوبا و آمریکا هم در سال 2015 با یک آشتی تاریخی بهتر شد و روابط دیپلماتیک دو کشور پس از 50 سال دوباره از سر گرفته شد. این آشتی با سفر باراک اوباما در ماه مارس سال جاری میلادی به هاوانا تکمیل شد.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید درباره اینکه فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا درگذشت. تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا هم آماده است که در الان میشنویم.
درگذشت فیدل کاسترو، دیکتاتور قدیمی و پیشتاز را به رهبر معظم و همقطار ایشون آقای سید علی خامنه ای تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که این گونه افراد دیکتاتور یادشون باشه که مردن هم بخشی از زندگی است.
آقا اینا دارن مردم میکوشن، آقا یه روز تا هواپیما، یه روز تا قطار، یه روز داعش، چه داستانی های مردم سازی، چه خم مردم اینا به کشتن دادن، همه شینا داستان های مردم درست کردن. من نمیتونم کل مردم که تو داغون کردن یا عمل فرد خودش کمکی به حالی مردم بردخت بکنه.
ظلم و بیعدالتی، فساد و فحشا، غارت بیت المال، تبعیض و استبداد به شکنجه، نتیجه 38 سال ثمره حکومت جمهوری اسلامی است. این است عدالت قوه قضاییه و رئیس آن آقای صادق لاریجانی. و سلام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، روز شنبه گفت ایران نیاز به داشتن پایگاه‌های دریایی در سواحل یمن و سوریه دارد. در همین زمینه همکارم فرین عاصمی گفتگویی داشته با هوشنگ حسن یاری، استاد روابط استراتژیک در کالج نظامی سلطنتی کانادا که میشنوید.
جمهوری اسلامی ایران برای خودش یک جایگاه بزرگتری از اون چیزی که توان نظامیش هست قائل هست و در نتیجه در چند سال گذشته شروع کرد به اعمال حضور خود در بعضی از آب‌های بین‌المللی و حتی ادعا شد که تا نزدیک مرزهای آبی آمریکا هم ناوهای نظامی ایران رفتن. بعضی از تجهیزات نظامی یا ناوهای نظامی ایران از طریق دریای سرخ وارد دریای مدیترانه شدند و به این ترتیب نشان دادند که این توان رو دارند که به نزدیکی مرزهای اسرائیل هم از نظر آبی حضور خود رو نشون بدن و در نتیجه اون چی در نزدیک مرزهای آبی یمن میگذره، سومالی میگذره، جیبوتی و در این منطقه، این رو جمهوری اسلامی ایران برای خود یک نوع اعمال قدرت و نشان دادن توان نیروی دریایی خود میبینه و در این رابطه به طور خیلی آشکاری خواستار این هست که این توان از نظر یا به وسیله قدرت‌های دریایی مهم جهان از جمله آمریکا به رسمیت شناخته بشه.
داشتن پایگاه‌های احتمالی در سواحل یمن و سوریه و اونطور که آقای باقری گفته در آب‌های دوردست چه واکنش‌هایی خواهد داشت؟ ایران حالا بیشتر به حمایت از شورشیان حوثی یمن متهم شده. این حرف آیا موجب حساسیت‌های بیشتر نخواهد شد؟
به طور قطع حساسیت‌های بسیار بیشتری رو برخواهد انگیخت و به نوعی اعتبار می‌بخشه به حرف‌هایی که در گذشته به وسیله سعودی‌ها، آمریکایی‌ها و دیگران زده شده در مورد اینکه ایران می‌خواهد در یمن حضور داشته باشه و همینطور کمک‌های نظامی و تسلیحاتی رو که به حوثی‌های یمن می‌کنه. در نتیجه زمانی که حرف از حضور ایران و یا داشتن پایگاه دریایی در یمن مطرح میشه، این به طور خیلی خیلی روشنی نشاندن این هست که ایران حداقل این توان رو در خود میبینه و همینطور استقبال رو از جانب حوثی ها برای حضور خود میبینه که به چنین حرفایی متوسل میشه. گرچه حوثی ها امروز در بخش مهمی از یمن حضور نظامی دارن، ولی از طرف دیگه دولت هادی که تحت حمایت ائتلاف به رهبری عربستان هست قبول ندارن حضور حوثی ها رو و در نتیجه به طور قطع چون این ادعاهای از جانب ایران خواهد افسود بر سوء ظنی که سعودی ها در مورد نیات واقعی جمهوری اسلامی ایران دارند. در نتیجه حرفای رهبران نظامی و غیر نظامی ایران بیشتر به نوعی دمیدن در آتش این جنگ هست.
حالا از نظر توانایی نظامی و قوانین بین المللی آیا اصولا ایران امکان داشتن پایگاه در سوریه و یمن رو خواهد داشت؟
دستیابی به پایگاه در هر کشوری بستگی به پذیرش کشور میزبان هست و اینکه این کشور پایگاه‌هایی رو در اختیار کشورهای دیگر قرار دادن. در نتیجه همونطوری که به عنوان نمونه دولت سوریه که در شرایط نظامی بدی قرار داشته و مجبور بوده امتیازات بسیار مهمی به روسیه بده، پذیرفته حضور روسیه رو در پایگاه ترتوس و در صورتی که حوثی ها در یمن و دولت سوریه در دریای مدیترانه چنین امکانی رو در اختیار ایران قرار بدن، از نظر روابط بین الملل سوال برانگیز نیست، ولی باید دیدید که آیا ایران در صورت چنین حضوری چه نیاتی رو خواهد داشت و آیا این حضور میتونه بر به عنوان نمونه جنگ در یمن و یا اینکه جنگی که در سوریه در حال شدن هست تاثیرگذار باشه. چیزی که در این بین مهم هست، یک نیات جمهوری اسلامی است و دومی که توان جمهوری اسلامی در صورت حضور چنینی در این آبها و اینکه جمهوری اسلامی چگونه میخواهد از این حضور بهره برداری بکنه.
پس از نظر توانایی نظامی ایران میتونه این کارو انجام بده؟
خب ببینید، یک کشتی فرستادن و پایگاهی رو در صورتی که در اختیار داشته باشه، این کشتی رو در چنین پایگاهی سلاح رهن لنگر انداختن، این امر خیلی مهمی نیست. یعنی که نیاز به یک قدرت بسیار گسترده دریایی نداره. اگر صرفاً مسئله حضور باشه، حتی تعداد بسیار کمی هم سرباز میتونن حضور داشته باشن در یک پایگاه، ولی سوال این خواهد بود که خب این حضور به چه معناست و این حضور تا چه حد میتونه به منافع ملی ایران کمک بکنه.
گفتگوی فرین آسمی رو میشنیدید با هوشنگ حسنیاری، استاد روابط استراتژیک در کالج نظامی سلطنتی کانادا. مجلس عراق تصویب کرد که گروه شبه نظامی شیعه هشت شعبی بخشی از نیروهای رسمی نظامی عراق میشوند. بیشتر بشنوید از پروانه وحید منش.
با گذشت تنها 48 ساعت از اعلام خبر محاصره کامل موصل، توسط گروه شبه نظامی هشت و شبی، مجلس عراق روز شنبه شبه نظامیان عمدتاً شیعه هشت و شبی را به عنوان نیروهای ذخیره برای ارتش و پلیس این کشور به رسمیت شناخت. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که اعضای سنی مذهب مجلس عراق نسبت به این طرح اعتراض کرده و بسیاری جلسه رأی‌گیری را تحریم کردند. سنی مذهب‌های پارلمان عراق تصویب این طرح را دیکتاتوری اکثریت شیعه توصیف کردند. اما دکتر احمد شریفی، کارشناس مسائل امنیتی ساکن بغداد، معتقد است در حالی که عراق در پی ساختن دوباره کشوری است که مادام امنیتش خدشه‌دار شده است، استفاده از هشت و شبی در نیروهای نظامی عراق امری اجتناب ناپذیر است.
اون چه اکنون با ورود هشت و شبی در مجموعه مؤسسات نظامی عراق رخ میده، پیروزی دموکراسی در این کشوره که قائل به تشکیل مؤسسات و نظامهای قانونمند برای دفاع از عراقه. ما معتقدیم قوه نظامی باید در دست دولت و بر پایه قانون باشه و اینکه این گروه شبه نظامی بدون نظارت دولت در حال فعالیت بود ضرر بزرگی برای ما بود که اکنون با این تصمیم مجلس عراق تحت نظارت دولت در میاد. مفهوم الدوله الحديثه هذا
القرار الذي تم تبنيه تحت قبضه البرلمان العراقي. رسانه‌های کشور عراق می‌گویند حیدر العبادی نخست وزیر این کشور خواهان بررسی بیشتر این طرح در مجلس پیش از رأی‌گیری شده بود، اما با تصویب این طرح هشت و شبی بخشی از نیروهای مسلح عراق خواهد بود. هرچند اکثریت کشور عراق را شیعیان تشکیل می‌دهند، تشکیل یک نیروی نظامی رسمی شیعی تحت لوای قوای مسلح عراق تا چه حد می‌تواند به درگیری‌های قومی و مذهبی در کشور عراق دامن بزند؟ آرش آرامش، کارشناس مسائل امنیتی و سیاسی ساکن آمریکا، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
این کار حکومت و این تقنینی رو که آقای حیدر عبادی و دوستان اینها کردن به نظر من اشتباهه. از جهتی اگه می‌خواستن کمک بکنن یا می‌خواستن مثلا خدماتی بدن به گروه‌های مختلف رزمی شیعه، اینا هزار راه دیگه میتونستن این کارو بکنن، اما اونها رو آوردن و رسما جزء قوای نظامی و عسکری عراق حساب کردن یک اشتباهی است، هم تاکتیکی و هم راهبردی، به خاطر اینکه به مردم سنی عراق میگوید که ما گروه‌های مسلح میلیشای شیعه رو هم سطح ارتش عراق قرار میدیم و اونها رو به عنوان نیروهای رزمی و رزمنده تحت یونیفرم و تحت لباس مشترک حساب میکنیم و اشتباهه. اینم در نظر داشته باشید که هر داعش بالاخره یک جریان بسیار خشن بسیار بسیار کشت و کشتار کرده، ولی اینو هم در نظر داشته باشید که در بعضی از روستاهای سنی نشین گروه های شیعه هشت شعبی هم دست کمی از جنایات داعش نداره، یعنی این کشت و کشتار هر دو طرف بوده.
مصوبه مجلس عراق تاکید کرده است که هشت و شبی نباید هیچ گونه وابستگی سیاسی و اجتماعی به هیچ گروه و جریانی داشته باشد. با این حال گروه‌های سنی در عراق نگران دخالت‌های گسترده ایران در آینده امنیتی عراق هستند. احمد شریفی معتقد است قانون اجازه هیچ گونه دخالت نیروهای خارجی را به هشت و شبی نخواهد داد و این نیروی نظامی تحت قانون عمل خواهد کرد. اما پیشتر محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران ایران، گفته بود امکان کمک مستشاری به نیروهای هشت و شبی در نبرد موصل وجود دارد. آرش آرامش.
هادی عامری، یکی از فرماندهین میلیشای عراقی آن هشت شبی و قبلا هم ایشون با فرمانده نیروهای بدر بود دیگه و فرمانده نیروهای بدر بود که مال مجلس شورای مجلس اعلی انقلاب اسلامی، هادی عامری اصلا یکی از نزدیکترین مهراست به جمهوری اسلامی و از نزدیکترین اشخاص است به شخص سرلشکر قاسم سلیمانی. به خاطر همین فقط یک نفر و یک شخص نیست، بسیاری از جریان‌های شیعه از کتائب گرفته تا حزب الله عراق تا نیروهای بعد همه وابستگی مستقیم یا غیر مستقیم به ایران دارن. تنها گروهی که نسبتاً به ایران مرتبط نیست ولی باز هم ارتباطات دارد اون جیش المهدی است که مال آقای مقتدا صدر که مقتدا صدر سعی کرده خط فاصله با ایران نگه داره، ولی اونا نه، اونا میدونه که بالاخره مدتی در قم بوده، خصوص موقعی که آمریکا تحت تعقیب قرار شده بود، ایشون در قم بود و اون هم یک ارتباطاتی دارد. ولی از لحاظ سازمانی نیروهای امنیتی عسکری و نظامی عراق بسیار به ایران نزدیکند.
خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید سیاستمداران سنی عراق از ادغام نیروهای شبه نظامی هشت و شبی در ارتش این کشور حمایت میکنند، در حالی که رهبران شبه نظامی هشت و شبی خواهان تبدیل شدن به نیروی مانند سپاه پاسداران ایران یا حزب الله لبنان هستند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
وزیر کشور ایران خواستار برخورد قوه قضاییه با آنچه که او ولنگاری مجازی نامیده شده. بیشتر بشنید در همین زمینه از رویا ملکی.
وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید قوه قضاییه و دادستانی به عنوان مدعی العموم باید با آنچه او ولنگاری مجازی خواند برخورد کنند. عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه شورای اجتماعی کشور اعلام کرد به عنوان رئیس شورای امنیت ایران از برخورد مدعی العموم با این ولنگاری مجازی حمایت می کند. وی افزود در بحث فضای مجازی با آنچه به مبانی اخلاقی، عفت عمومی و انحرافات در حوزه‌های اعتقادی و فکری لطمه وارد می کند باید برخورد شود. عبدالرضا رحمانی فضلی گفته حتی در مواردی که تهمت‌ها در حوزه سیاسی مطرح می شود باید برخورد شود. سید محمد سیف‌زاده وکیل و از مؤسسان قانون مدافعان حقوق بشر ساکن ایران با استناد به قانون میگوید کسی به خاطر ابراز عقیده نمیتواند تحت تعقیب قرار گیرد.
مجلس هست که باید بگوید چه عملی جرم هست و مجازاتش چی هست. هیچ مقامی هر چقدر هم بلند مرتبه باشد نمیتواند بگوید فلان اعمال مردم جرم است. این که گفته شود ولنگاری و فلان، نه من نمیفهمم یعنی چی. اگر در روزنامه، در فضای مجازی یا وسایل دیگر شخصی توهین بکند، تهمت بزند، افترا بزند، نشت اکاذیب یا عمل مجرمانه که در قانون آمده حسب مورد میشود باش برخورد، اما این برخورد نباید ناشی از عقیده شخص باشه. یعنی کسی به خاطر عقیده نباید تحت تعقیب قرار بگیره، چنان که اصل 23 قانون اساسی میگه تفتیش عقیده ممنوع است.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه آنچه او ولنگاری خواند در فضای مجازی زیاد شده گفت وظیفه ذاتی مدعی العموم برخورد با این نوع مسائل است. عبدالرضا رحمانی فضلی گفته برخی در فضای مجازی هر صحبتی می شود همه را به تمسخر می گیرند. به گفته او نمی شود همه شخصیت ها را لوس و هزینه کرد. حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا میگوید رفتار کاربران شبکه‌های مجازی بیانگر آن است که مردم آنگونه نیستند که حکومت آرزو دارد باشند.
کلمه ولنگاری و ولنگاری مجازی در این شکل اخیرش از تعریف‌های جمهوری اسلامی به این مفهوم که همونطور که قبلا میگفتن که مردم در خیابون و کوچه ولنگاری میکنن، حالا این ولنگاری رو گویی بردن در شبکه‌های اجتماعی ابراز بکنن و منظور در واقع در نهایت عبارت است از این که مردم جوری رفتار میکنن که حکومت نمیپسنده. هر چیزی که جمهوری اسلامی میخواد کنترل بکنه و اونا رو مطابق ضوابط معینی شکل بده اونجوری عمل نمیکنن و اینجوری عمل نکردن خودشون رو در شبکه‌های اجتماعی به معرض نمایش می‌ذارن و این نمایش برای جمهوری اسلامی آزاردهنده است، چون فقط جنبه فرهنگی نداره بلکه اتفاقا مضمون سیاسی داره. یعنی نشون میده که مردم اونجوری نیستن که حکومت میخواد یا ادعا میکنه یا آرزو داره. و اگر اینطور باشه اون وقت این سوال پیش میاد که خب چرا باید این نوع حاکمان برشون حکومت کنن، حاکمانی که میخوان جوری اونها رفتار کنن که اونها نمیخوان. بنابراین در متن این زندگی روزمره یک نوع مقاومت سیاسی و یک نوع اعتراض سیاسی هم نهفته است و این برای جمهوری اسلامی خطرناک و تهدید کننده است و به همین علت با انواع و اقسام ابزارها باش برخورد میکنه، من جمله ابزارهای زبانی با به کار بردن کلمه ولنگاری.
به گفته وزیر کشور ایران ولنگاری مجازی در شبکه‌های اجتماعی باعث از میان رفتن سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می شود. او اما اشاره‌ای به مصادیق آنچه ولنگاری مجازی نامید نکرده است.
شنوندی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. نگاهی داریم به آخرین خبرها تا این لحظه. فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا در 90 سالگی درگذشت. در پی حادثه مرگبار برخورد دو قطار در استان سمنان، محسن پورسعید آقایی مدیر عامل راه آهن ایران از سمت خود استعفا کرد. آخرین آمار کشته شدگان این حادثه 45 نفر و علت وقوع آن خطای انسانی اعلام شده. 20 تن از نمایندگان مجلس خواستار استیضاح وزیر راه و شهرسازی در رابطه با حادثه برخورد دو قطار در استان سمنان شدند. رئیس سازمان حج و زیارت ایران از انتقال جسد 51 تن از کشته شدگان حادثه کربلا به ایران برای شناسایی از طریق آزمایش DNA خبر داد. آتنا دائمی، فعال مدنی و حقوق کودک، صبح روز شنبه در منزل پدرش توسط ماموران قرارگاه سارولا بازداشت و برای اجرای حکم 7 سال حبس به زندان اوین منتقل شد. خب شما در این مجله در ادامه مجله دیدگاه ها رو خواهید شنید، اما قبل از اون گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو بشنوید.
تیم ملی کاراته امید ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در اندونزی در دومین روز رقابت ها به 2 مقام قهرمانی و 1 عنوان سومی دست یافت. آرش علی نژاد در وزن 75 کیلوگرم در مسابقه فینال بر نماینده چین پیروز و قهرمان این وزن شد. در 84 کیلوگرم نیز محمد رضا گیلانپور با پیروزی بر کاراتکای عربستان در پیکار پایانی بر سکوی اول ایستاد. عنوان سومی را هم مهدی قراری زاده در سنگین وزن کسب کرد. امروز یک شنبه هم 3 نماینده دیگر کاراته ایران در مسابقات زیر 21 سال آسیا در اندونزی روی تاتامی می روند. سارا خادم‌الشریعه، بانوی شطرنج باز ایران، در مسابقات جایزه بزرگ بانوان جهان که در روسیه جریان دارد با پیروزی بر استاد بزرگ شطرنج بانوان روسیه در سطح جدول مسابقات قرار گرفت. خادم‌الشریعه این برد را در برابر ناتالیا پوگونینا کسب کرد و تعداد امتیازات خود را در مجموع 7 دور به 4.5 رساند تا با شطرنج باز گرجستان برابر شود. در آلمان در هفته 12 فوتبال قهرمانی باشگاه ها بوندسلیگا تیم فوتبال بایر مونیخ در پیکار با بایر لورکوزن در مونیخ 2-1 پیروز شد و در مکان دوم جدول باقی ماند. لورکوزن 9. سطح جدول را تیم لایپزیگ در اختیار دارد با 3 امتیاز بیشتر نسبت به بایر مونیخ. اولی هوینس مدیر باشگاه بایر مونیخ روز گذشته گفت نتایج تیم فوتبال لایپزیگ همه ما را به شگفتی واداشته است. لایپزیگ تنها تیم بدون باخت در فصل جاری فوتبال قهرمانی باشگاه های آلمان است. تیم فوتبال رئال مادرید در لالیگای اسپانیا همچنان پرچمدار است. رئال شنبه شب در هفته 13 لالیگا به گزارش شبکه بین سپورتس 2-1 تیم اسپورتینگ خیخون را که 18 است شکست داد. رئال مادرید با 33 امتیاز اول است و بارسلون با 26 امتیاز و 1 بازی کمتر دوم. در انگلیس هم ساعتی پیش تیم چلسی در لندن تاتنهام را 2-1 برد تا سطر جدول را حفظ کند. تاتنهام 5 است. لیورپول که یکی از 2 تیم تعقیب کننده چلسی به شمار می رود به گزارش شبکه NBC سپورتس در برابر ساندرلند با 2 گل پیروز شد که دومی روی ضربه پنالتی جیمز میلنر بود در آخرین دقیقه بازی. در هفته 13 لیگ برتر فوتبال باشگاه های انگلیس چلسی با 31 و لیورپول و منچستر سیتی با 30 امتیاز اول تا سومند. آرسنال 4. و لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا قهرمان خود را شناخت و تیم جنبوک موتورز کره جنوبی با پیروزی بر العین امارات متحده عربی این عنوان را به دست آورد. جنبوک موتورز که در کره جنوبی در بازی رفت فینال 2-1 العین را برده بود شنبه شب در العین 1-1 مساوی کرد تا در مجموع 3-2 برنده و جام باشگاه‌های آسیا را تصاحب کند.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو میشنیدید. اگر دیدگاه و نظری هم دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعتی ماست که شما میتونید به اون زنگ بزنید. به آخرین بخش مجله نیمه شب امشب می‌رسیم. در ادامه مجله دیدگاه‌ها رو خواهید شنید از امیر مصدق کاتوزیان، اما قبل از اون من وحید پوراستاد شب خوشی رو برای شما آرزو می‌کنم.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
ایرانیان به تمدن و فرهنگ خود در تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین افتخار می کنند و یکتا پرست بودن یکی از موارد افتخار آفرین است. با نوشتن چنین جمله‌ای، اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای سرگشاده به امام جمعه اصفهان در پایان هفته گذشته اعتراض شدید کرده است. یک هفته پیش از آن یوسف طباطبایی نژاد، خطیب نماز جمعه اصفهان، زرتشتیان را دوگانه پرست خوانده بود. نماینده زرتشتیان در مجلس در نامه یاد شده از امام جمعه اصفهان خواسته است که گفته‌های به توصیف او تفرقه برانگیز بیان نکند. دین زرتشتی در ایران دین رسمی است، اما گاهی برخی نهادهای حکومتی از آن با نام دین زاله و کیش آتش پرستی یاد می کنند. چنان که همین نماینده زرتشتیان در مجلس در تابستان امسال در نامه دیگر به شهردار خرمشهر اعتراض کرده بود که چرا در همایش نقد و بررسی فرقه های زاله از دین زرتشتی نام برده شده است. از سوی دیگر حکومت ایران گرویدن از اسلام به دین دیگری را به رسمیت نمی شناسد، اما دفتر همین امام جمعه اصفهان در زمستان گذشته اعلام کرده بود که یکی از زرتشتیان اصفهان در این دفتر به اسلام گرویده است. گفته یوسف طباطبایی نژاد در خطبه نماز جمعه اصفهان در روز 26 مهر ماه با چه انگیزه‌ای بیان شده است؟ مناسبات روحانیت شیعه و حکومت ایران با زرتشتیان چگونه است؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما با این پرسش‌های اصلی از سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها: محمدعلی دادخواه، حقوقدان در تهران، پرویز روانی، نماینده سابق زرتشتیان در دوره چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی در تورنتو، و حسن فرشتیان، دینپژوه شیعه در پاریس. دادخواه، شما هم حقوقدان هستید، هم پایان نامه کارشناسی ارشدتون در رشته حقوق بین الملل بوده با عنوان نمودها و نمادهای حقوق بشر در ایران باستان که داوران وقت پایان نامه اون رو بدون نقص دونسته بودن، و هم وکیل مدافع حفظ میراث فرهنگی هستین به ویژه در شهر زادگاهتون اصفهان. از همین آخری آغاز کنیم. پیش زمینه گفته های یوسف طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان در خطبه نماز 23 مهر ماه در این شهر که به توصیف او به اعتقاد زرتشتیان جهان دو خدا داره چیه؟ به وضعیت شهر مربوط میشه یا به نظرهای خودش؟
با درود به همه ایرانیان، ایران دوستان و به ویژه هموطنان بهدین و زرتشتیان ارجمند که میراثداران تمدن کهن این سرزمین به حساب میان، باید بگم ما یک قاعده داریم در فلسفه، میگه از سنخیت و اصل الانضمام، یعنی به زبان ساده تر ملا صدران به این پرداخته، شما آهن رو به آهن میتونید جوش بدید، اما هرگز نمیشه چوب رو به آهن جوش داد. قرآن در جزء 17 در سوره حج در آیه 16 بر این مبادی میگه ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابین و بالاخره والمجوس، معنی آیه اینه، میگه همانا خداوند در میان مؤمنان، یهودیان، صائبیان، مسیحیان، مجوس و مشرکان، می‌بینید که مشرکان رو جدا کرده. اگه ما اعتقاد پیدا کنیم که اینها به سنویت معتقدن، یعنی ما معتقد شدیم که اینها مشرکن و چنین امری کلن قابل پذیرش نیست. فارغ از این مورد، یکی از بزرگترین دینپژوهان روزگار ما آقای عطاالله شهاب‌پور که این اعتقاد داره قلب قرآن در آیت الکرسی که راجع به ذات خداوند صحبت میکنه، الله لا اله الا هو الحی القیوم لا، تا آخرش. بعد میگه بعد از اون ما باید به یاسین بپردازیم. یاسین قلب یسناست و به همین علت اول یاسین اومده، یعنی یسنا اومده، و بعد قرآن کریم اومده، و بعد ان کلمه المرسلین، یعنی از دو پیامبر.
حالا به نظر شما نظر ایشون به دلایل رویدادهایی که الان در اصفهان جاریه، یا اینکه به این نتیجه رسیده و اومده اینو بیان کرده؟
من فکر می‌کنم اگر به این نتیجه رسیده باشن، نشان میده که ایشون ژرف‌نگری کافی نداشتن، حتی یک نگاه عادی هم نداشتن، چون دین زردوش توحیدی و به گفته محققین بسیاری به مراتب از مذاهب عبرانیان و دیگر ادیان خالص‌تره. همه اینها میگن خداوند در نظر زرتشت خالق همه چیزه، هم امور مادی هم معنوی، و تنها یک اراده در گادها میبینید که جهان را به وجود آورده و اون اراده اهورمزداست.
ممنون آقای دادخواه. آقای روانی، شما قبلا نماینده زرتشتیان ایران در مجلس شورای اسلامی بودین. در پایان هفته اسفندیار اختیاری نماینده زردشتیان در مجلس به گفته های امام جمعه اصفهان واکنش نشون داد و خواستار پرهیز از تفرقه افکنی شد. نتیجه این واکنش اسفندیار اختیاری چی میتونه باشه بر حسب تجربه‌ای که شما داشتین در این امور؟
درود به همیهنان گرامی و شما دوستان که در راه آگاهی دادن به مردممون قدم برمی‌دارید. ببینید، آقای اختیاری باید یه احتیاطی‌هایی رو انجام بده و همونطور که ما انجام می‌دادیم اون زمان، برای اینکه نمی‌خواستیم تفرقه و گرفتاری ایجاد بشه در جامعه‌مون. به هر حال ببینید، وقتی رهبر میگه که پیدایش دین یکتاپرستی زرتشت در ایران مایه فخر ایرانیان هست، حالا چطور میشه که نماینده ایشون آقای طباطبایی نژاد همچین اظهاراتی رو میکنه که دوانه پرستند و چه و چه؟ این نشون میده که چه هرج و مرجی در این حکومت وجود داره. متاسفانه این آقایون در اثر ناآگاهیشون گاه حرفایی رو میزنن که بعد نمیتونن جمعش کنن. این افراد که این اظهارات رو میکنن به چند گروه تقسیم میشن. اول کسانی هستن که کم اطلاع. به طور مثال بنده در دوره پنجم نمایندگی که وارد مجلس شدم، معممی که از نمایندگان بود اومد به من گفت شما کدوم یکی از ائمه معصومین رو قبول نداری؟ بیایید با هم تفاهم کنید تا شما هم از نظر اسلام دین پذیرفته شده باشید. من فقط بهشون خندیدم، همین. یعنی اطلاعشون در اون حد نیست که بدونه که آقا آیین زرتشت از بنیان قبول نداره. چطور همچی فکری میکنه و حتی یک قانون اساسی رو نخونده که ببینه ما زرتشتیان جزء ادیان رسمی هستیم. یکی پس این افرادی هستن که هم اطلاع. دسته دوم افرادی هستن که با مشاهده ای که یه عده زیادی مسلمانان به دین آبا و اجدادیشون برمیگردن، بنده در همون زمان هم شاهد بودم با این همه مشکلات که براشون درست میکردن باز بود، اینها میان عکس العمل نشون میدن، مثل آقای طباطبایی نژاد که میگه در اصفهان یک زرتشتی مسلمون شده، ایشون مسلمونش کرده، دفتر ایشون مسلمون کرده، هم چیزی. البته تطمیع و یا اجبار 1400 سال هست برای مسلمان کردن غیر مسلمان ها وجود داشته، چیز تازه هم نیست. نمونش در قوانین امروز ایران هم وجود داره، ماده 880 که مکرر قانون مدنی که میگوید کافر از مسلم ارث نمیبرد، اگر بین ورثه کافری مسلم وجود داشته باشد همه اسم به اون میرسد گواهه. تطمیع و اجبار بوده و هست.
ممنون آقای.
دسته آخر گروهی هستن که حقوق بگیرن، مزدورن، از جاهای مختلف حقوق میگیرن برای تخریب تاریخ ایران. حالا من وارد این مبحث نمیشم چون وقت زیادی دیم.
حالا در نوبت بعدی اگه خواستین بحث رو ادامه میدیم. آقای فرشتیان، چطور شده که امام جمعه اصفهان خطبه نماز جمعه رو برای طرح بحث‌های کلامی مناسب دونسته؟
با عرض سلام خدمت جناب عالی و دوستان حاضر در استودیو و همچنین شنوندگان محترم و با عرض ادب خدمت هموطنان زرتشتیون، در مورد اینکه چرا ایشون این بحث رو مطرح کرده، یک زمینه ایشون در ظاهرا خطبه نماز جمعه در مورد توحید صحبت میکرده. میدونید که ما در علم کلام توحید رو در چند گونه داریم، توحید افعالی، توحید ذاتی، توحید عبادی، که هر کدوم از اینها تعاریفی داره که در علم کلام مشخص شده. ذات خداوند یگانه است، افعال او یگانه است و ما باید خدای واحد رو بپرستیم. ایشون در ضمن بحثشون اونجا اشاره‌ای داشتند به اینکه زرتشتیان معتقد به دو خدا هستند، یعنی خدای آفریننده جهان دو خداست، خدایی که خیر می آفریند و خدایی که شر می آفریند. این نگرش از همون ابتدای صدر اسلام و حتی قبل از اسلام وجود داشته، یعنی در زمان پیامبر وقتی که به مکه برگشتن مخصوصا یک شبه حکومتی تشکیل دادن، افراد رو از سه گروه تقسیم کردن از جهت ایمانی، یا مسلمانان که مؤمنان نامیده می شدند، یا اهل کتاب و یا مشرکین. اون آیه 17 سوره حج هم جناب دادخواه اشاره فرمودن ناظر به همین سه گروهه، ان الذین آمنوا، بعد و الذین هادوا، یهودیان و صابئین و نصارا و مجوس گروه دوم میشن، و گروه سوم و الذین اشرکوا. بعد اتفاقا پیامبر نسبت به گروه اهل کتاب با اونها مدارا میکردند، به گونه اونها رو به رسمیت شناخته بودند و اجازه داده بودند اونها بر آیین خودشون باقی بمانند و نوعی مالیات حمایتی که اسمش گلیه بود بپردازند. بعد در همون زمان برخی از بت پرستان و مشرکین هم اومدن خدمت پیامبر، گفتن ما هم یه مالیاتی میگیم که مجاز بشیم ادامه بدیم این بت پرستی خودمون رو. پیامبر گفتن نه، این جزیه گرفتن یعنی مالیات و اینها حمایت کردن از اینها مخصوص اهل کتاب، نه مخصوص شما مشرکین. اونا اعتراض کردند که خب اگر مخصوص اهل کتابه نه مشرکین، چرا از مشرکین مجوسی گرفتید؟ از حجر، یعنی منطقه در یمن، اونها هم مثل ما مشرکند و از اونها هم گرفتید. یعنی میخوام بگم این نگرشی که اونها شرکی دارن، یک گونه سنویتی معتقدن، در همون زمان قبل از اسلام در عربستان این چنین برداشتی وجود داشته بود. و بعد پیامبر توضیح دادن که نخیر اونجوری نیست و اونها اهل کتابند، کان لهم نبی فقتلوه و کتاب احرقوه، پیامبری داشتن کشته شد و نمیدونم کتابی داشتن که آتیش زده شد و از جهت ما اونها جز اهل کتاب محسوب میشن. این مقدمه که عرض کردم خواستم این رو بگم که شاید از این ناشی بود که بسیاری از اعراب این فلسفه خیر و شر، دوگانگی جهان رو درک نمیکردن و گمان میکردن کسانی که معتقدند که در جهان ما دو گونه داریم، خیر و شر داریم، میتوان به راحتی اونها رو نسبت شرک و سنویت و دیوان پرستی داد. در متون اسلامی و در بین مسلمانان بعد این بحث همچنان مطرح بود، یعنی حتی در اون صدر اسلام بعضی از خلفا به دلیل انتقاداتی که به ایرانیان و مجوسی ها و زرتشتی ها داشتند، تلاش داشتند که در مقطع اینها رو مشرک حساب کنند. اما مکتب دومی که در اسلام وجود داشت در مقابل این هم مقاومت میکرد و معتقد بود اینها اهل کتابند و مشرک نیستند، که از جمله در روایاتی از ائمه بسیاری از شیعه نقل شده، از جمله از حضرت علی، امام باقر، امام صادق، مبنی بر این که اینها موحد هستند. من گمان میکنم یک بحث کلامی رو ایشون در اون بحثی که وارد بحث توحید شدند وارد کردند، یک نظر رو گفتند، در حالی که نظری که مخصوصا نظر غالب ائمه شیعه هست، این نظر غالبی که اینها اهل کتابند و اینها موحد محسوب میشن. مضافا بر این، قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل 13 هم همین نظریه رو پذیرفته و اینها رو اهل کتاب و موحد میدونه. و آخرین نکته این که خلاصه بخوام بگم، وقتی اینها خود چنین میگویند هیچ دلیلی نداره که ما حتی با بحث فلسفی و کلامی بخوایم وارد اون بحث پیچیده بشیم و اینها رو معتقد به سنویت بدونیم. من گمان میکنم کاری که آقای اسفندیار اختیاری کردن، نماینده محترم زرتشتیان، کار بسیار معمولی بود، یعنی ایشون با زبان بسیار مؤدبانه توصیه به اون وحدتی کردن که متاسفانه در خطبه های نماز جمعه رعایت نشد.
ممنون آقای فرشتیان.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای دادخواه، با توجه به وضعیت حقوقی زردشتیان در مجلس شورای اسلامی، تکلیف بر زبان آوردن گفته‌هایی از نوع آنچه امام جمعه اصفهان در خطبه گفته چیه؟
باید به دو نکته توجه بکنیم. اولیش، در قانون اساسی مشروطه حدود 100 سال پیش دقیقاً گفتن فقط ادیان توحیدی، فقط کسانی که به یگانگی خداوند اعتقاد دارن، باید مورد حمایت قرار بگیرن، غیر از مسلمان ها. و زرتشتیان در اونجا در زمره اینا بودن. بر مبنای همین اندیشه، این معیار دوباره بدون هیچ گفتگو در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تکرار شد و این قاعده استصحاب میشه، الاستصحاب و بقا اکان الا ما کان. حق این بود که امام جمعه اصفهان اندک نگرشی به این موارد داشتن. فزون بر اینها، ما میدونیم که
گاتها اولین منبع و بالاترین مرجعی که زرتشت داره دین رو با اون اعلام میکنه. در بندهای 7 و 8 گاتها ما میخونیم: ای سرور دانا، آنگاه که تو را در اندیشه خود دریافتم، همانا تو را سرآغاز و سرانجام هستی شناختم و با دیده دل تو را نگریستم، که توی پدر و منش نیک، دادار راستین و داور دادگر، که کردارهای همه مردم را بررسی میکنیم. در بند 7 میخونیم: اهورمزدا نخستین اندیشه گریست که فروغش در انوار آسمانی منعکس گردیده و با نیروی خردش قانون ازلی راستی را آفریده تا یار و یاور نیک اندیشان باشد. دقیقاً اینها اعلام یک خدا سنویت اصولاً در زرتشتی واقعی وجود دارد. اینها کسانی که برداشت‌های به اشتباه اومدن برخی دین زرتشت را با دوگانه پرستی یا دوائیست آلوده کردند. واقعیت اینه که نخستین دین یکتاپرستی در ایران بوده و نخستین پیامبر و نخستین شاعر در تاریخ بشریت حضرت زرتشته. بر این مبنا با توجه به اینکه ما نمیتونیم در مقابل نص اجتهاد بکنیم، زرتشتیان از همه حقوق برخوردارن و هموطنان دینی ما به حساب میان.
سپاسگزارم آقای دادخواه. آقای روانی، داشتید میگفتید از تجربتون در دوران نمایندگی زرتشتی ها در مجلس چه بوده؟ بقیه این تجربه تا اونجایی که مربوط میشه به نگاه روحانیت حکومتی به دین شما.
ببینید، من خیلی وارد مسائل نمیخوام بشم، چون نمیخوام سخنانی رو زبون بیارم که باعث تفرقه بیشتر بشه، ولی یه نکاتی رو اشاره میکنم که شاید کمک بکنه که چرا این آقایون حرفا رو میزنن. باز این دوگانه پرستی بین زروانیان یا زروانیان که یکی از ادیان قبل از زرتشت بوده رواج داشته. زروانیان یا زروانیان زمان بی پایان رو خدا میدونستن و میگفتن زمان دو تا فرزند زایید به وجود آورد، یکی اهریمن، دیگری اهورا. البته اهورا خدایی بود که قبل از زرتشت بین اقوام مختلف بین وجود داشت، خدای اونها بود اهورا. بعضی از اقوام این دو، یعنی اهورا و اهریمن، پیوسته در ستیز هستند. این عقیده زروانیان هست به دوگانه بودن خدا، ولی خدای یگانه زرتشت اهورامزدا. این کلمه از دو جز تشکیل شده، یکی اهورا به معنی همون هستی بخش هست و جز دیگر مزدا. مز از مس میاد، مس یعنی بزرگ، توده، دا یعنی دانا. بنابراین خدای زرتشت میشه هستی بخش بزرگ دانا یا هستی بخش دانای بزرگ، که چون دانشش بی نهایت هست خدای زرتشت اهورامزدا، پس قدرتش هم بی نهایته. بنابراین توصیه میکنه که شما همیشه در دین زرتشت دانش اندوزی جایگاه مهمی رو داره. سودای زرتشت که تنها قسمت اوستاست که از خود زرتشت باقی مونده و موبدان چون اون رو مقدس میزنشتن بدون دخل و تصرف اون رو سینه به سینه به وارسوندن، اگه به گاتا نگاه کنیم در هیچ جا اهریمن در مقابل اهورامزدا نیست، بلکه میگه که در اندیشه هر بشری، هر انسانی دو نیروی سپند تا مینو و انگر مینو وجود دارد. سپند تا مینو یعنی مینو نیک، انگر از انگر میاد یعنی خش، بدی، نیروی بد. این دو نیرو در فکر هر بشر وجود داره که اون بشر باید از بین این دو راه خودش با خرد خودش یکی رو انتخاب کنه، پاسخگو هم خودش هست. و تغییر در دین مازدیستی، مازدیستی یعنی پرستش مزدا، جایی نداره. در فرهنگ ایرانی دین از زعنا میاد، به معنی دین و دید و وجدان هست. آزادی گزینش هست در دین مازدیستی، ولی نتیجهش جبه. در حال من فقط میخواستم این رو اشاره بکنم که بیشتر این مسائل از ناآگاهی میاد. حرفایی رو میزنن آقایون که بعد برای خودشون و برای جامعه مشکل درست میکنن که سندیت نداره و کاملا نادرست هست.
سپاسگزارم آقای روانی. آقای فرشتیان، پس از انقلاب نگاه روحانیت حکومتی به دین زرتشت و پیروان این دین از چه پیچ و خمهایی گذشته؟
نگاهی که کلاً صرف نظر از روحانیون حکومتی یا غیر حکومتی در طول تاریخ، مخصوصا روحانیون چون خود رو پیروی مکتب اهل بیت میدونستن، ائمه شیعه میدونستن، با توجه به روایاتی که از قول ائمه شیعه نقل شده، این روایات سند مهمی بوده برای تفقه علمای شیعه. لذا علمای شیعه برخی از اینها زرتشت رو جزء اهل کتاب تلقی کردند، یعنی جزء همون دو مذهب دیگر یهود و نصارا، در کنار اون زرتشت رو آوردن. برخی از فقها هم ملحق کردند که یه تفاوت اندکی داره، یعنی با توجه به اینکه حداقل در اصل ظهور اسلام و پیدایش اسلام جنگ در اون منطقه‌ای که اسلام نازل شده بود در شبه جزیره عربستان، در مورد یهود و نصارا شناخت نسبتاً کاملتری وجود داشت، مخصوصا در شهر مدینه که اینها کنار هم زندگی میکردند، با رسوب و آداب هم آشنا بودند، در حالی که این شناخت در مورد زرتشتیان کمتر وجود داشت. زرتشتیان در مناطق یمن بودند، نهایتا در مناطق ملی ایران، یعنی ایران باستان، پرس که یمن و اونجاها میشه، از اون طریق اینها اطلاعات اجمالی نسبت به زرتشت داشتند، لذا ملحق کردند به اهل کتاب، یعنی گفتند از جهت احکام همون احکام اهل کتاب رو داره، صرف نظر از اینکه ما دسترسی به کتاب اونها نداریم. بعد از انقلاب هم همین نظریه حاکم بود، یعنی یک ویژگی خاصی نسبت به زرتشتیان نبود، مخصوصا اینکه گاهی برخی از ادیان مثل یهودیت با مسائل سیاسی روز درآمیخته شد و یک نوع نگرانی های سیاسی در مورد برخی از یهودیان، من فرض میکنم روحانیون حکومتی، یعنی اصلا حاکمان، یک نگرانی در مورد یهودیان از جهت مسائل سیاسی و روابط خارجی داشتند، اما این نگرانی به هیچ وجه در مورد زرتشتیان وجود نداشت. حتی زرتشتیان هند، اون پارسیان و غیره، اینها معبد خیش رو در ایران میدونستن. فکر نمی کنم حتی امروز هم روحانیون حکومتی نسبت به زرتشتیان نگاه منفی و نگاه بدبینانه‌ای داشته باشند. من چندین عبارتی که ایشون گفتند امام جمعه عبارت ناصحیحی بود، اما چنین نگاهی در مجموع نمی توانیم از این عبارت استنباط کنیم که روحانیون حکومتی مثلا نسبت به زرتشتیان بی احترامی قائلند برای اونها. چنین چیزی حتی من گمان نمی کنم باشه، و اتفاقا حالا جناب آقای ربانی خب این تاریخ مجلس رو و رابطه زرتشتیان رو با مجلس می دونند که در همون مجالس اول عصر مشروطه حتی زرتشتیان اونقدر به روحانیون شیعه در یک جو مسالمت‌آمیزی زندگی می‌کردن که در یه مقطعی حتی نماینده خودشون رو یکی از این روحانیون معرفی کرده بودن. من گمان می‌کنم این رفتار همچنان ادامه داره که از نامه نماینده محترم کمونی زرتشتیان هم پیداست.
ممنون آقای فرشتیان. آقای دادخواه، شما یکی از چهره‌های شاخص حقوقدان کانون مدافعان حقوق بشر در ایران هستید. ارزیابی این کانون از نحوه برخورد حکومت با زرتشتیان در سالهای اخیر چه بوده؟ این کانون چه پیشنهادهایی داشته درباره مناسبات جمهوری اسلامی ایران با زرتشتی‌ها؟
گفتم اینها از همه حقوقی که قانون اساسی برای همه افراد برگزار کرده باید برخوردار بشن. ضمن اینکه از نظر تاریخی اینها میراثداران ایران کهن و ایران باستان به شمار میان. اصلا این گفتگوها باید بگیم اندوه بر آن دل که ندانست پیمانه گفتار و ره نیک شنیدن. به قول حافظ، با کرامات نشینان ز خرابات ملاف، هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. در شرایطی که دور اطراف ما پر از آشوب و خشونت و جدال و جنگ و دوئیته، یعنی چی که یه نفر بیاد بین گروهی که پاکترین، شریفترین، درستکارترین مردم این آب و خاک به شمار آمده و می آیند، چون این نسبتهایی رو بده که دوئیت و اختلاف رو ایجاد بکنه. باور من اینه که اینها عزیزانی هستند که بر باور کهن توحیدی خودشون استوار مانده.
بسیار خوب.
از همه حقوق باید برخوردار بشن و برخوردارم هستن.
ممنون آقای دادخواه. وقتمون خیلی کمه. آقای روانی، نکته دیگه‌ای دارید که اضافه بکنید در پایان؟
فقط یه نکته که عرض کنم خدمتتون، ما همه یک جور آفریده شدیم، یک جوری بحثی بود سر دیه که بالا واردیمون نمیشم، خیلی طولانی است. در حال درگیری داشتیم با این آقایون روحانیون، چون میگفتن که دیه هر غیر مسلمان چقدر مسلمان چی و چی. ببینید، همه ما یک جوری باید قانون به ما به یک چشم نگاه، این معنی نداره که یکی چون اعتقادش اینه، یکی اعتقادش اینه، شرایط در دو من نمیتونم قبول کنم، در دنیای امروز قابل قبول نیست و برای همه نظام نمیدونم ملت هزینه داره. همه ما یک جوریم و نگاه قانون باید به همه مردم ایران یک جور و یک نواخت باشه. متشکرم.
سپاسگزارم آقای روانی. آقای فرشتیان، جنبندی شما خیلی کوتاه.
خیلی کوتاه بخوام عرض کنم، معتقدم که به هر حال زرتشت اهل کتاب هستند و تمام حقوق اهل کتاب رو برخوردار هستند. مضافاً بر این، اینها در کشور ایران به عنوان یک شهروندی ایران از همه حقوق شهروندان برخوردارن. مسائل مثل حقوق دیه و ارث هم اینها هم قابل حل، طبیعتا بحثش اینجا نیست و همه شهروندان صرف نظر از دینشون از حقوق برابر برخوردارن. در پایان من تمایل دارم که به نوبه خودم از این رنجش خاطری که برای هموطنان پاکایی نما زرتشتیان ایجاد شده به نوبه خودم پوزش بطلبم به هر حال، و امیدوارم که اونها همون شیوه سابقشون رو و اون رفاقت و برادری که بین ما و اونها بودن، هموطنان و شهروندان یک کشور و بودن انسانها وجود داشته، همچنان وجود داشته باشه و امیدوارم که این حرف هم دیگه تکرار نشه.
با سپاس از شما آقای حسن فرشتیان، آقای پرویز روانی و آقای محمد علی دادخواه، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.